أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله عليه وسلم.
بمعناست چون ما هدایت شدیم به بالاترین شریعت. یه طلب هدایت بشه معناست. حساب می‌فهمن که اولا این اکملیت شریعت معناش این نیست که هر کسی که به این شریعت پیوست او هم اکمل از همه پیوستگان به شرایع سابق، حتی انبیا که خودشون به اون نتایج شریعت خودشون رسیدن باشن. بله، اون کسی که در این شریعت به اون نتایج واقعی این شریعت میرسه، او قطعا اکمله از انبیای گذشته است. مثل نبی اکرم صلوات الله علیه و آله با انبیای گذشته چون رسیده است. اما اینطور نیست که هر کس که تو این چیز بود، تو این شریعت بود، بتواند تصور اکملیت خودش رو یا کسانی که در رتبه خودشون هستن از انبیای گذشته داشته باشد. لذا با اینکه موفق شده به پیوستن، به گرویدن به این شریعت اکمل، طلب هدایت بکنه از نظر عملی که در مسیر عمل خدای متعال او رو هدایتش بکنه به اون مسیری که متن صراط مستقیم است. بعد ایشون یک بیان دیگه دیدن اینجا می‌فرمان که بیان لطیفی است و اون که بعضی ها از این شبهه اینطور جواب دادن که دین الهی واحده و معارف اصلیش هم یک. مزیتی که این دین داره بر ادیان گذشته فقط در وسیع بودن احکامش. احکام این شریعت همه جوانب زندگی رو شامل میشه، اما احکام شرایع سابق اینطور نبوده که مثلا وظایف مسائل اجتماعی رو به تماما بیان بکنه و مسائل سیاسی رو مثلا بیان بکنه و امثال ذالک. پس بنابراین اونها ادیان گذشته جنبه فضیلتشون سبقت زمانی است، لکن ما فضیلتمون فقط در جنبه شرع احکامه. بنابراین لذا اشکالی نداره انسان طلب هدایت بکنه برای موفقیت در انجام همه سبل و احال وظائفی که برای او معین شده. ایشون میفهمن که این حرف اشکال مبنایی داره و اون این است که ما ملاک فضیلت و کمال را ببینیم فقط صرفا در پیروی از مسائل ظاهریه بدون منشأ های نفسانی و باطنی، یا اینکه نه، یعنی به این معنا آیا وظائفی که شرع مقدس بیان میکنه این فقط برای گذراندن ظاهر زندگی انسانه، هیچ تأثیری در جنبه تکامل روح نداره، و جنبه تکامل روح بر حال ارتباط قوی پیدا کردن با عالم غیبه. منشأ این حرف این میشه که ادیان فقط یک ظواهری هستند بدون اینکه یک باطنی به حقایقی رو دارا باشند که انسان را بخواهند با اون حقایق از این طریق آشنا بکنند. که این یک تفسیر میفهمد خیلی ضعیف و شاید مادیگرایانه باشد نسبت به دین، که فقط دین میخواد زندگی دنیایی ما را به چرخانه، اداره بکنه، تامین بشه، اما به زندگی حقیقی کاری نداره. و کذا الایراد علیه بان شریعتنا اکمل و اوسم من جمعی الجهاد من شرایع الامم السابقه. فما معنی سؤال من الله، چرا ما سؤال میکنه از خدای متعال ان یهدینا الى صراط الذین انعم الله علیهم منهم و ذالک. این ایرادم درست نیست. ان نکون شریعتن اکمل من شریعتن امرون، این یک مسئله است. و کون المتمسک به شریعتن اکمل من المتمسک به شریعت به شریعتن امرون آخر براه. اکملیت شریعت غیر از اکملیت متمسک به شریعت. فان المؤمن المتعارف من مؤمنی شریعت محمد صلی الله علیه و سلم مع کون شریعته اکمل، بانک شریعت نبی اکرم صلی الله علیه و آله اکمل و اوسع است، اکملیتش به لحاظ اون معارف حقیقیش، اوسعیتش به لحاظ سعی احکامش. لیس به اکمل من نوح و ابراهیم علیهم السلام، این مؤمن از حضرت نوح از ابراهیم علیهم السلام اکمل نیست. ما کون شریعت ما اقدم، با اینکه شریعت اون رو بزرگوار اقدم و اسبق است، و لیس ذلک الا ان حکم الشرایع و العمل بها غیر حکم الولایت الحاصلت من التمکن فیها. حکم شرایع و عمل به اونها غیر از حکم اون نتیجه است که همون رسیدن به ولایت است. حکم الولایت الحاصلت من التمکن فیها که حاصل می شود از تمکن در شرایع، که انسان مستقیم باشه، ثبات داشته باشه، با اون دیدگاه های خاص و تخلق بها، تخلق پیدا بکنه به شرایع، به احکام، به دستورات. پس صاحب مقام توحید الخالص، پس صاحب توحید مقام خالص، من کان من اهل شرایع سابقه اکمل و افضل من لم یتمکن من مقام توحید، افضل است از اون کسی که به مقام توحید نرسیده، یعنی اون توحید حقیقی رو درک نکرده، گرچه اعتقاد داره اما این اعتقاد کافی نیست برای رشد واقعی روح، باید برسه. بلم تستقر حیات المعرفت فی روحه، حیات معرفت در روحش مستقر نشده است. ولم یتمکن نور الهدایت الالهیت من قلبه و این کان عاملاً به شریعت محمدیه صلی اللہ علیه وسلم، عاملاً باشه، التی هی اکمل الشرایع و اوسعها. همین الجائزه ان یستهدی صاحب المقام الدانی من اهل شریعت الکامله، اون صاحب مقام پایین تر طلب هدایت بکنه، و یسأل الهدایت الى مقام صاحب المقام عالی من اهل شریعت التي يدونها، مقام هدایت به مقام انبیاء گذشته رو از خدای متعال طلب بکنی که برسه. خب و من اعجب ما ذکر فی هذا المقام ما ذکره بعض المحققین من اهل تفسیر جوابا عن هذه الشبهه، که اکملیت به چیه؟ اگر اکمل است و چرا ما طلب هدایت میکنیم؟ و اون اکملیت رو اومده جواب داده. ان دین الله واحد و هو الاسلام و المعارف الاصلیه و هو التوحید و النبوه و المعاد و ما یتفرق علیها من المعارف الکلیه واحد فی الشرایط. خب نبوت معارف جزئی داره، معاد معارف جزئی داره، توحید همینطور فروع اعتقادی، اینا همه یک. و انما مزیت هذه الشریعه الا ما سبقها من الشرایح هي ان الاحکام الفرعیه فيها اوسع، احکامش وسیع تره، اشمل لجميع شؤون الحیات، فهی اکثر عنایتا به حفظ مصالح العباد، قد مصالح دنیایی عباد را حفظ کنه، یک زندگانی آرام بخش دنیایی داشته باشن، چون که خیلی وقتا تعبیر میشه فقط در تعبیرات، دین آمده ما را به آرامش زندگانی برسونه، در پرتو احکام این هست، اما تنها این نیست، عدالت پیاده بشه، همه به حقوقشون برسن، تجاوز نکنن، درگیری نباشه، بله تنها اینه، نه مسائل دیگه هم هست. پس از این انسان به حیات طیبه میرسه. من عمل صالحا من ذکر و انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. این حیات طیبه چیه؟ عمل صالح هم انجام داده، ایمان هم داره. الا ان اساس هذه الشریعه موضوع علی الاستدلال، اساس این شریعت اسلامی وضع شده است بر استدلال به جمیع طرقها، از همه راه ها آمده، من الحکمه و الموعظه و الجلال هستند. ثم ان الدین و این کان دینا واحدا و المعارف الکلیه فی الجمیع الاستوا غیر انهم سلکوا سبیل ربهم قبل از سلوکنا، قبل از ما اینا رفتند، و تقدموا فی ذلک علینا، فامرنا الله نظر فی ما کانوا علی و الاعتبار به ما صاروا الیه. خدای متعال امر کرده که ما نظر بکنیم در اون روشی که اونا داشتن، خدایا ما هدایت اونایی که جلوتر از ما رفتن به ما هم بده، اهدنا الصراط المستقیم الذین انعمت علیهم، اونا جلوتر رفتن، هدایت اونا هم به ما بده. این به خاطر اینه. اقول هذا الكلام مبنی على اصول فی مسلک تفسیر مخالفتا للاصول التي يجب ان يبتني مسلک التفسير عليه عليها، مخالف است با اون اصولی که ما مسلک تفسیر رو بعد بر اون قرار بدیم. این تفسیر کلام خداست که در مقدمه ما عرض کردیم که مبنای ایشون در تفسیر، که ما داریم کلام خدایی که غیب مطلق است میخواییم تفسیر کنیم. این خدایی که غیب مطلق است ما رو به این عالم آورده که ربط به اون غیب مطلق پیدا بکنیم، پس توی کلماتش باید بوی از غیب باشه، بوی از راهنمایی به غیب باشه. این اصول بعضی ها خیال میکنن گرچه ما داریم آیات قرآنی تفسیر میکنیم و ما آیات قرآنی نزد خداست، خدا فرموده، اما ما با ذهن بشریمون داریم تفسیر میکنیم. تعبیر میکنن تفسیر علم بشریه صرفه، این هم اشتباهه. حتی بعضی از این بزرگان به هر حال نویسندگان فعلی یه چنین تلقیاتی از چیزاشون میشه. نه، ما اگر این مفاهیمی رو که به کار میبندیم مفاهیم عقلایی صرف باشه، برای فهم کلمات غیبی حق اون معارف رو درک میکنیم، نه معارف مادی رو از این کلمات. این قواعد لسانی فقط ابزاره برای فهم مراد حقایق غیبی که ما رو به حقایق غیبی راه نمایی میکنه. خب فإنه مبنی جون علا ان حقایق المعارف الاصلیه واحدتون، حقایق یکیه. از چه جهت؟ من حیث الواقع، من غیر اختلاف فی المراتب و درجات، درجه و اختلافی در این چیزا نیست. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تجری یعنی تفضیل به خاطر اقدمیت زمانی مثلا، یا تفضیل این بعدی به لحاظ توسعه احکامش همین. اما در مقامات روحی در ارتباطات قربیشون با حق اینا دیگه میگن نه مراتب، یعنی و کذا سائر الکمالات الباطنیت المعنویه فافضل الانبیاء المقربین مع اخص المؤمنین من حیث الوجود و کمال الخارجی تکوینی علی حد سوا. این منطقه اینها و انما تفاضلو به حسب المقامات المجعوله، به حسب مقاماتی که جعل شده. این آقا نبیه، من نیستم، همین. از نظر وجودی اینا هیچ، بالجعل تشریعی من غیره این یتکی علا تکوین، که متکی بر تکوین باشه. اتکای بر تکوین این است که این نبی که نبی شد ربوبیت تکوینی حق را فهمیده، معتقد شده و لمسش هم کرده، لذا بهش نبوت داده شده. این اتکا که حالا برو خبر بده از اینی که یافتی، برو خبر بده، نه اینکه یه مفاهیمی رو بهش بدن یا آقا خب همین دستگاه هم ما داریم دیگه، اشکالات میاد، دستگاه گیرندگی مفاهیم به ذهنیه، اگر این خبرم به ما بدن ما میگیریم دیگه. نه، تفاوت از زمین تا آسمون است، خیلی فرقه. که بگیم آقا اونا خیلی ذهن قوی داشتن، که بعضی ها تعبیر کردن تو بحث نبوت میاد، نبوت نبوغ فکریه، نه اصلا از این باب نیست. من کما ان تفاضل بین الملک و رعیه انما هو به حسب المقام الجعلی الوضعی، پادشاه و رعیت، خب مردم میخوان اداره بشن یه پادشاهی رو درست میکنن، فرق نمیکنه نظر قد و قیافه و اینها هیچ. من غیر تفاوت من حیث الوجود الانسانی و لحاظ الاصل اصل آخر، اما وقتی خوب ریشه یابی کنیم حال که ما به یه اصل دیگری میرسیم، که اینا گاهی بعضیشون تصریح نمیکنن اما به حال تو کلماتشون میارن، و اون این که به حال اصالت با همین زندگانی مادیه، همین باید اداره بشه، انبیا اومدن همین رو به چرخونن. و هو القول به اصالت الماده و نفی الاصالت اما برا و توقف فی الا فی الله سبحانه، فقط خدا حقیقت غیبیه، نه ما نه، به طریق الاستثناء به دلیل. و قد وقع فی هذا البته من وقع احد امرین، به خاطر یکی از این دعام وارد شن، اما القول بالاکتفا بالحس اعتمادن علی العلوم المادیه، یا گفتن ما فقط دنبال محسوسات میریم، معلومات محسوسه، چون علوم مادی علوم تجربی نمیشه از اینا گذشت، اثبات شدنی است، اما علوم عقلی اثباتی نیست، چجوری میتونی اثباتش بکنی؟ نشون به ما بده، به یه چاقوی تشریح ردش بکن نفس را. آخه شما میگی نفس مجرد مجرد ذهنگرایی، اگه تونستی توی لابراتوار برای زیر چاقوی تشریح این نفس رو به من نشون بدی، خب ما قبولش میکنم، و الا نه. و همینطور همه مسائل. و اما الغا و تدبر فی القرآن، تدبر در قرآن رو القا کردن، بل اکتفا به تفسیر بالفهم العامی. گفتن آقا در حال این قرآن برای همه است دیگه. بعضی هم در تفسیر اینطوری میگن، در حال اون کسی که هر را از بر تشخیص نمیده و اینها قرآن و اونم هست، بیابانیست، مجبور تو بیابون زندگی کنه، در حال ماها را هم به گونه‌ای بچرخونه، از گوسفندش، از شیرش، از امثال زالک ما هم اداره بشه. و اون انسان مترقی در شهر مثلا باید اونطوری ما بیاییم جنو، اینقدر بیاییم وارد معنویات و مسائلی بشیم که نه اذهان اونها رو نمیفهمه، بعضیم هر دوش باطنه، هم مسائل ظاهری داره هم مسائل باطنی داره، هیچ کدوم فدای یکدیگر نمیشه، هم استدلالات قوی داره هم استدلالات ضعیف. هل یسب الذین یعلمون والذین لا یعلمون، خب استدلال خیلی انسان رو به تفکر وا میده. هم اولکم کیف تحکم فمن یهدی الی الحق حقا یتبع من لا یهدی الا ان یهدی هم اولکم کیف تحکم و هکذا. به هر حال باید هر چیزی رو در جای خودش بگیری. بعد میخواد که ما این رو بعداً بیشتر توضیح میدیم در جای خودش که قرآن داره معارف مخفیه ایست، ولل کلامه زیلون طویلون سنوره دوفی بعض الابحاث علمیت الاتیه انشان دار. خب میخواد که حالا ببینیم مزیت اصحاب صراط مستقیم با این بیانات بر غیرشون به چیه. اصحاب صراط مستقیم بیشتر عمل بدنی انجام میدادن یا نه همه نمازها رو میخوندن، مثلا همه این دعاهایی که نقل شده هر روز از صبح تا شب، اون موقع که مفاتی نبوده خودشون شروع میکردن میخوندن. خب کارهای دیگه چی؟ یا در جای دیگه کارهای اجتماعی. خب اینا با هم یه جمع نمیشه، کسی بخواد اون کار اجتماعی وسیع بکنه، یه رهبر دینی مثلا دیگه نمیشه دعا بخونه. آیا اینه یا اینکه نه جهت دیگر هست؟ میخواد که نه، اون یک علم خاصی اصحاب صراط مستقیم به یک علم خاصی از حق تعالی رسیدن، ولی اون که از جهت عمل باز محروم باشند، همه اعمال را انجام ندن اختیارن یا اضطرارن. باید در روایات از رسول خدا صلی الله علیه و آله مستحبات ترک میکرد به خاطر اینکه مردم به خودشون فشار نیارن، خیال نکنن این عمل مستحبم واجبه، اینطور بوده در مقام تشریع دیگه. پس ما که میگیم اینها صاحب مقامات عالی هستن، گاهی تو بیانت هم گفته میشه یه دفعه گیر میکنی با این روایات و امثال اینها، آقا هیچ مستحبی نبوده الا اینکه اونها انجام دادن دائما. نه، من در طول عمرشون انجام دادن اما دائما نه. پس مزیت اونها به جهت این است که به حقایقی نائل شده اند در اثر توسعه دادن ظرفیت وجودیشون، که دیگران رو هم با تعلیمشون و سفارشاتشون به التزام دائمی به ظاهر شرع به اندازه‌ای که میتوانند که برن سراغ اون حقایق، اون حقایق به اونها به اندازه ظرفیت وجودیشون کشف بشه، روشن بشه. زمان فهمد که الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعو. خوب دقت کنید، حالا تو متن دیگه توضیح زیاد نمیدم، کلمات پاکیزه به سوی خدا صعود میکنه و عمل صالح کلمات پاکیزه رو بالا میبره. یعنی انسان مجموعه ایست از اعتقادیات و اعمال، به قول امروزی ها بینش ها و عمل کرد ها، که هر کدام در یک دیگر اثر میذاره. بینش های ما همون ایمان و موازین ایمانی است، عمل هم همون وظایف عملی است که به ما فرمودن، از اخلاقیات یا اعمال جوارحی. میفهمد که این بینش ها به خدا صعود میکنه. اگر بخواد به خدا صعود کنه باید با عمل صالح زمینه بشه، والعمل صالح یرفعه، عمل صالح این بینش ها رو بالا میبره. پس بینش ها بی واسطه به خدا متصل میشه، عمل صالح به واسطه بینش ها به خدا متصل میشه. پس یه بینش ابتدایی که ایمان اولیه است، انسان رو وادار باید بکنه به عمل.
درست.
عمل که انجام بشه یه تأثیری میذاره، اون ایمان در دل یه مقداری ثبات پیدا میکنه. اول به صورت مبهمه، بعد با عمل یه مقداری روشن میشه. و همینطور وقتی عمل انجام شد، دو مرتبه گناه ترک شد، همینطور کم کم از این خفا میاد بیرون، روشن‌تر میشه و تا به اون مراحل عالیش که همواره اینها همدیگر رو کمک میکنند، تا اون ارتباط حقیقی با خدای متعال برای انسان ظاهر بشه، که انسان بیابد که همه وجودش به حق تعالی قائمه. الله لا اله الا هو الحی القیوم رو درک بکنه وجودن. تا قبل از این اعتقادن درک میکردیم، علم حصولی داشتیم، اما میتواند انسان به مرحله‌ای برسه که وجودن قیومیت حق تعالی را درک بکنه. خب این درک است، اون درک خاصه. پس حقیقت صراط مستقیم به همان درکی است که باید با عمل همراه باشه، نه اینکه بی عملا بگیم آقا ما ول کنیم، ما میخوایم سراغ اون درکی بریم. نمیشه. انمزیت اصحاب صراط المستقیم علی غیرهم و کذا صراطهم علی سبیل غیرهم، هم خود ایشان مزیت بر غیر و همچنین صراطشون بر سبیل غیرشون. یعنی نمازی که این ولی الله میخونه غیر از نمازی است که من میخونم، خودش غیر از من است، هر دو. نماز او از توجه به غیر حق میمونه. میگن وقتی میخوای تیر رو از پای علی علیه السلام بکشی، موقع نماز بکش که حتی به بدنش هم توجه نداره. این چه جوری میشه؟ اون منقمره در اون توجه، نماز برای اون انقمار در توجه به حق تعالی است. اما من صاحب توجه به خودم هم، شمول خودم هم. انما هو بالعلم لا بالعمل، فلهم من العلم بمقام ربهم ما ليس لغيرهم اذ قد تبين للامام ان العمل التام موجود في بعض السبل
عمل تام در بعضی از سبل هست، این کسی به همه دستورات شرع مقدس عمل بکنه. التی دون صراطهم، که غیر صراط اصحاب صراط مستقیم باشن. پس مزیت اونا چیه؟ فلا یبقى لمزیتهم الا العلم، و اما ما هذا العلم و کیفه هو فنبحث عنه ان شاء الله تعالی فی قوله تعالی انزل من السماء ماء فساد اوبیت معدله. و یشعر به هذا المعنا که این چگونه است، یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، مؤمنین درجاتی را خدا براشون بالا میبره. اوتوا العلم هم درجاتی دارن، علم بهش داده شده، اوتوا العلم این کسانی که علم بهشون داده شده، اونها هم داره درجات هستن. در آخر سوره قصص هست که حضرت موسی علیه السلام در مقابل قارون میسته، قارون با زینتش میاد، به هر حال دهن مؤمنین ساده لوح را آب میندازه، میخوان برن به طرفش. کسانی که صاحب علم بودن گفتن رو گول نخورید، دار آخرت بهتره. خب این اوتو العلم هستن، پیغمبر خدا هم اوتو العلم هست، اما خیلی فرق میکنه. اینا رو باید دقت داشته باشیم، اون جاهای استفاده رو دارم عرض میکنم. و کذا قوله الیه اسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، فالذی یسعد الیه تعالی مستقیم، اونی که صعود مستقیم میکنه به خدا کلمه طیب است، و هو الاعتقاد و العلم.